مكتب و
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
مجموع مباحث تفسير قرآن الكريم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما همراهان همیشگی رادیو قرآن و شنوندگان برنامه در مکتب وحی دوشنبه ها، با سلسله مباحث تفسیری عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی در خدمت شما ایم. در برنامه قبل در تفسیر سوره مبارکه نبأ به آیه نفخ صور رسیدیم، آنجا که می‌فرماید روزی که در سورها دمیده می‌شود. استاد درباره نفخ صور گفتند که یک دم از جنس نور و از جانب پروردگار متعال است که دم قبضی است که در ابتدا همه چیز را به خود می‌گیرد و از بین می‌برد و متلاشی می‌کند و عالم را دگرگون می‌سازد، و دم دوم بستی است که همه چیز را در عالم دیگری به وجود خواهد آورد، که این مطلب از نظر علوم روز هم به گونه ای به اثبات رسیده است. و این دم در همه عوالم دمیده می شود و همه در محضر خداوند دسته دسته با صورتهای باطنی که مجموعه است از رفتار، اعمال، نیتها و خصلتهای آنها ظاهر خواهند شد. از شما دعوت می کنیم توضیحات کامل درباره این آیات را از زبان عالم فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این همه آیاتی که میبینید که خبر میدهد الان هم بعدها علوم طبیعی تصدیق، یعنی پی میبرد به بعضی از گوشه هاست، اونم بعدها، البته اوائل پی نبرده بود. این همه آیاتی که در سوره های قصار قرآن مخصوصا مطرح است، خونده اید که آسمان ها به هم زده می شود، اذا السماء انشقت، اذا النجوم انكدرت، امثال این آیات، ستاره ها، آسمان ها، همه این کرات به هم زده می شوند، متلاشی می شوند، تبدل تاجایش، تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزول الله الواحد القهار، کوه ها در هم زده می شود، همه دیگه این زمین، آبها، کوه‌ها و بعد کرات آسمانی، همه به حساب منظومه کهکشان‌ها، کل کرات، همه آسمان‌ها به هم می‌خورند و متلاشی می‌شوند و به صورت ذرات ریز می‌آیند و به اصطلاح تسییر می‌شوند و به صورت‌های دیگه در می‌آیند، تا جایی که تبدل الارض کی غیر الارض و السماوات. این در همون دم اول، دم قبض است و در همون نفخه اول است که نظام هستی که همون دم اول بست بود شروع میکند قبض بشود. این صور خلقت، این صورتهای خلقی از موجودات چیه؟ گرفته بشود. این عالم کلن به هم میخور. این را قرآن با صراحت در آیات مختلف، اونم با اشاره به مراحل مختلف این جریان بیان میکند. گفتم علوم طبیعی هم بعدها این مسئله را گفتند، الان اونا که در این مسئله بحث ببینند در کیهان و اینها بعدها نظرشون با تحقیقات چی کردن به اینجا رسیده است که این عالم ماده متلاشی خواهد شد، این زمین، این شمس، این منظومه، این کهکشان، این کرات به هم خواهد خورد و متلاشی خواهد شد، ولی قرآن اون وقت از اینها قبلا خبر داده است. آنچه تبدل و تحولی که در نظام ماده قرآن خبر میدهد به راه خواهد افتاد، از یک جای شروع خواهد کرد و در یک جایی هم خاتمه پیدا خواهد کرد، این از اثر و یا از آثار چیه؟ همون نفخه اول یا دم اولی که دم قبض است، توجه میکنید، و این دم در اینجا به این شکل به ظهور میرسد، در عالم برزخ هم همه را دوباره میمیراند.
دقت میکنی اون مرگی که در برزخ داریم ما بعد از اینکه از اینجا مردیم رفتیم برزخ، دوباره از برزخ خدا ما را میمیراند و دوباره در کجا حاضر میکند؟ در حشر و قیامت. اون مردنی که در برزخ همه خواهند مرد دوباره، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، که میگه که بعضی ها در قیامت میگن خدای ما را دوبار میراندی، دوبار زنده کردی، دوبار میراندی، یکی اونی که در این دنیا بوده، یکی هم در برزخ بوده. برزخیان هم با همین دم اول که نفخ اول است میمیرن و قبض میشوند. و البته این نکته را بگم، اون انسان ها که در این عالم ماده در اون موقع که نفخ صور میشوند زنده هستند، اونها هم به به هم خوردن نظام خلقت و بعض کره زمین و کل خلقت از میان میروند. توجه میکنه اونا از میان میروند، در اوائل منتقل برزخ میشوند، از برزخ دوباره چه میکنند؟ دوباره میمیرن. چون باید دوبار مرگ به سراغ انسان بیاد، یکی مرگ از حیات دنیوی، یکی مرگ از حیات برزخ، این دو باید باشد. عوالم دیگر همین نفخ به راه میفتد، عوالم فوق ماده همه قبض میشوند، منتها در اونجا به تناسب اونها و در اینجا هم به تناسب اینجا و موجودات اینجا. این نفخه اول و دم اول و دم قبض است. این دم دمی است از خدا، دم قبض است و به توسط حضرت اسرافیل سلام الله علیه اجرا میشود که صاحب دم است، یعنی مجرای دم است. دقت میکنید مجرای دم، این را صاحب دم گفته شده است، ولی اصل صاحب دم چیه؟ صاحب دم خداست. این خدا، خدای متعال، از طریق این ملک مقرب این دم را به راه می اندازد و خودش هم آخرم مقبوض می شود. اون وقتی که همه به آخر رسیدن، خود اسرافیل هم چی می شود؟ مقبوض می گردد تا با دم دیگر ربانی کمون دم حقانی است و وجود حقانی بر همه چیز خواهد داد، دوباره همه زنده بشوند. این نفخ دوم است، اون باز بست است، اما از این بست نیست، بست دیگری است. توجه بکنید اون نفخه دوم است یا به اصطلاح نفخه ثانی است. خب این یک تصویر اجمالی بود. با نفخه دوم اون وقت چی شروع می شود؟ با نفخه دوم که خدا دوباره همه را حاضر کرد، با اون نفخ دوم، دم دوم، دم سوم می شود با این حساب که عرض کردیم. الان این دم اول است، دم دومی میاد چی میکند؟ قبض میکند. دم سومی میاد دوباره احیا میکند. به این صورت حساب بکنید دم سوم میشود، اما اگر نفخه ها را حساب بکنید دم دوم میشود. با دم دوم، با نفخه دوم همه در محضر حاضر میشوند، همه با وجود حقانی و چهره اخروی در محشر یعنی محضر حق جمع میشوند. اون وقت قیامت شروع میشود، حساب و کتاب و مواقف قیامت پیش میآید. توجه میکنید اون وقت خدا با اون نفخه دوم، یک عبارت سوم که حالا انسانها را حساب میکنیم، زنده میکند، حاضر میکند، حکم دیگری است. روز روز فصل است، یوم ینفخ فی الصور، آن روزی که در صور دمیده میشود، این اشاره است به همین نفخه دوم یا به عبارت سوم، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اون وقت که نفخ در صور شد، شما انسان ها دسته دسته در محضر خدا و محشر میایید، تعتون میایید، افواجن پوش پوش. دیگه مانند اینجا نیست که همه یک رقم بودند به ظاهر، اما در باطن چی بودند؟ گفتی در باطن انسان ها اینجا پوش پوش بودند، دسته دسته بودند، هر دسته ای مسیری داشت، با هم جمعی داشتند در پشت پرده، اما دیده نمیشد. همونی که در پشت پرده بود همون روز چه میکند؟ به ظهور میرسد. اینجا الان ظاهرا این است که همه انسانها به یک منوال هستند، خوب و مؤمن، کافر، صالح، طالح، مشرک، موحد، همه به اصطلاح یکند. در اینجا یک روال زندگی دارند، ظاهر یکیست، همه از این هوا استشمام میکنند، همه یک شکل دارند، همه چشم و گوش و قیافه انسان دارند، همه یک روال زندگی دارند، از این آب میخورند، از این هوا استفاده میکنند، نوع زندگیشون یکیست، ظاهرن همه در اینجا چه هستند؟ یکی هستند. ولی وقتی که یونفخ و فسو که اون نفخ دوم به راه افتاد، انسانها دوباره زنده شدند و همه همینطور تا صحبت روی انسانهاست، اون وقتی که انسانها دست دسته در اونجا حاضر میشوند، بر اساس اون حیات روحی که در اینجا در نظام دنیوی داشتن و دسته دسته بودن. اینجا مؤمن و موحد با مشرک و کافر به ظاهر یکیست، صورت صورت انسان است، روال روال انسان است، زندگی زندگی یک نسق است، برنامه شد تقریبا از لحاظ کلیات یکیست، ولی اونجا از همه جهات چی میکنن؟ از همه جهات فرق کند، پوچ پوچ، حتی از شکل هم فرق میکنن. شکل انسان ها در اونجا ترکیب یافته ایست از نیات اونها و یا نشأت گرفته ایست از نیات اونها، عقاید اونها، افکار اونها و اعمال اونها و خصال اونها و در مجموع از روش اونها. اینجا همه یک شکل داشتن، توجه میکنید؟ همه شکل چی داشتن؟ شکل انسان داشتن. اما اونجا هم با شکل انسان دارن، ولی انسان ها متفاوتن. گاهی شکل انسان است که دیگه نمیشود گفت شکل انسان است، چون صور اونجا، شکل های اونجا تشکیل یافته یا نشأت گرفته یا ظهور چی چیز است؟ ظهور نیات و عقاید و اعمال و خصال و اوصاف و در کل روش هاست. توجه میکنید؟ فلیزا بعضی از عرفا گفتن این افواجن، مقصود البته این عرفا که گفتن در مقام تفسیر این آیه گفتن و خوب هم گفتن، گفتن این که افواجن اشاره میکند فوج فوج انسان ها میان، اونه که صورت انسانی الهی دارد با صورت انسانی و الهی میاد، اونه که صورت انسانی و الهی خودش از دست داده در اینجا به صورت حیوان در آمده، اونم حیوانات مخصوصی به صورت همون حیوانات در همون روز حاضر در محضر میشوند، به حشر می آیند، تعتون افواجا. و هست این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبلا در مباحث گوش شما خورده است که اینطور است که مولا صدرا هم این را در مباحثی داره در اسفار هم آورده، یحشر بعض الناس الا صور یحسن عندها القرده والخنازیر، بعضی از مردم مشهور میشوند به صورت‌هایی که خیلی این صورت‌های خنزیرهای اینجا و قرده یعنی میمون‌های اینجا خیلی زیباتر از اونهاست. ترجمه کن، چون ترکیب می‌یابد از اون خصال بعدی که ظهورش همین وسط صور حیوانی است، ترکیب یافتش خیلی بد می شود. مثلا فرض فرمود یک خصلت میمونی اگر به کسی غلبه بکند، تنها خصلت میمونی است، متاسفانه انسان ها همه خصال حیوانی را چیه؟ دارند. و وقتی در جانب حیوانیت و بهیمیت و جد و در جانب طغیان و فساد و در جانب به اصطلاح مسخ شدن و انحراف از فطرت انسان ها پیش رفتن، در یکی دوتاش قناعت نمی کنند که فقط اون خصلت فرض فرما در میمونیش به کمال نمیرسد، خصلت درندگیش همینطور. توجه میکنید این که همه چیز را عالم را به بازی چه میگیرد و بازی میکند، این میمون است دیگه. دقت میکنید؟ میمون دیدی که چون شبت جسارت میمون نمیکنیم در برابر این انسانهای موجودی که روی اونها را چی کردن؟ سفید کردن. یه وقتی یکی از دوستان گفت که اون میگفت ما برزون یاد گرفتیم، گفت هیچ وقت تشبیه نکنید بعضی بعضی ها را به بعضی از حیوانات رو ما مؤاخذه میکنن، شما رو برای آنچه میگن چرا ما را به چیزی تشبیه کردید که به ما جسارت کردید، توهین کردید و ما اونطور نبودیم. پس کنم که ببینید خصلت میمون خصلت بازی چه ایست، اصلا این حالت جد درش چیه؟ نیست. این همه انسان ها که کل این همه نظام و پرپیچ همه وجود را و خودشون را با اون پیچیدگی که در وجودشون هست اگر توجه داشتند بازی چه میگیرند و به بازی میگیرند و با همه چیز بازی میکنند، این خصلت میمونی است. خب این تنها نیست که درندگی را هم تکمیل میکند، این تنها دوتا نیست که صفات دیگر را هم تکمیل میکنند. اون وقت وقتی اینها روحشون این همه خصال بد را و این همه افکار بد را، نیات بد را و اعمال بد را جمع کرد، روح اینها به اصطلاح محصول همه این بدی هاست. اون وقت این روح بخواد متمثل بشود با بدن اخروی، بدنی خواهد بود که به تعبیر اون روایت یحزن و اندها که القرده و الخنازیر، آن روزی که نفخ در صور میشود، نفخ دوم، فتعتون افواجا، شما میایید فوج فوج میشود شما حساب بکنید که به اصطلاح اعضا و جوارح انسان اگر انحرافی در انسان باشد که کل صورتش تغییر نکند. خوب دقت بکنید، اقتضاء روح در این بدنی که یک ماده لطیف و ماده اولیه بدنی ما خیلی لطیف تره، فقط تابع اقتضاء روح است. روح اختزا میکند صورت انسانی کامل را، این مواد لطیف بدن انسانی به صورت انسانی میاد، چون روح اختزا میکند چیزی را، صورت انسانی را. اگر اختزا میکند صورت بعد مرکب از صور حیوانی را، به اون صورت در میاد. اگر اختزا میکند صورت یا صور انسانی را، اما با یک اعوجاج ها، به لحاظ اعوجاج ها که در روح هست، در هم صورتی میشود انسانی ولی توأم با یک اعوجاج ها، که این اعوجاج ها حکایت کننده چیست؟ حکایت کننده خصوصیات این طرف است. یعرف المجرمون فرجو کردید به سیما هم. این ممکن است اگر اینجور معنی که نه همش من ممکن است میگه، چون اینها حقایقی است از قرآن که با قاطعیت نمیشود بود، برداشت میشود، ولی حتما بگیم به این شکل بود است با همین ترتیب و جزئیات میگیم این یه مقدار مشکله. البته این اصلش مسلم است، کسانی با صورت دیگه میاد، اما با این توضیحات که میگم اینا رو برداشت هست که ممکن اینطور باشد. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ممکن است پدر به اصطلاح اینجا ناظر باشد. در هر صورت فتحتون افواجا، بعضی ها گفتن که افواجا به این حساب است که انسان ها از لحاظ فکری، عقیدتی، عملی، خصال، اوصاف و در کل روش با در حقیقت با هم متفاوت بودن، صاحبان هر روش در یک جایی جمع می شوند یا به یک سوی کشیده می شوند، فوجی می شود. هر روش برای خودش چی دارد در این دنیا؟ فوجی دارد، از سابقین و از لاحقین فرقی نمی کند. بعضی ها گفتن با اون پیشوایانشون، هر کسی برای خودش در عالم پیشوایی دارد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که همه مردم را با پیشوایانشون میخوانیم، با پیشوایان حاضر میشوند. هر زمان شما حساب کنون انسان ها برای خودشون پیشوا، حتی ممکن است انسان برای خودش اینجا بشینه، در اون طرف دنیا برای خودش از لحاظ فکری، نیت، عمل و روش در کل چی میکند؟ برای خودش پیشوا بگیرد، فرقی نمیکند. پیشوا ممکن است 100 سال قبل از این بوده باشد، ممکن است الان باشد، ممکن است 1000 سال قبل از این بوده باشد. مثلا من و شما اگر پیشوا، اگر این گفته هامون درست باشد که نه به نظر میاد درست نیست، پیشوامون که پیشوامون عبارت است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرات معصومین. اگر درست باشد این گفته های ما، این ادعاهای ما، اینی که مثلا خیالش را داریم میپرورانیم در باطن خودمون، این اگر درست باشد ندعو کل اناس به امامهم، این یک فوجیست، فوج رسول الله صلوات الله علیه یک فوج است، یا فوج امیر المؤمنین سلام الله علیه یک فوج است، فوج حسین ابن علی سلام الله علیه یک فوج است، یا فوج همین ها یکیست، فوج مثلا فلان انسان که دیگر است، فوج فلان طاغوت که دیگر است، الی آخر دیگه. افواجن را اینجور معنی کردن، اون کسانی که پیشوا برای خودشون حقا یا باطلا در دنیا اتخاذ کرده بودن که تابع روش و فکر و دستورات و خوشایندهای اونها بودن، با اونها با اون امامانشون حاضر می شوند. بعضی ها اینطور گفتن آیکبات و بارزبان الله، نظرش بیشتر بر این است، بر همین معنا کردم گفتم. ایشون فرمودست به نظر میاد فتعتون افواجا ناظر به اون مسئله است که می فرماید یوم ندعو کل اناسه به امامه هم. و خیلی بد می شود انسان یه وقت چی امامش چیزی دیگه است، اینجا خیال میکرد که مثلا من و شما فکر میکردیم که امامون کیه؟ امامون حضرت امیر سلام الله علیه هست، محبوب خدا، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اصلا انسان در زمره اونها باشد خودش دیگه کافیه در قیامت، در اون روز وحشت و دهشت، در اون روز رسوایی و فضیحت، و در اون روز که نمیشود توصیف کرد سختی هاش را. یه وقتی واقعا که در دعاها میگیم مستجاب باشد، وحشر نافی زمرته، این درست باشد، چقدر لذت دارد انسان زیر پرچم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، در اون فوجی دیده شود، همه ببینند که در مقابل فوج چیست، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر لذت دارد. اما چقدرم بد است و چقدرم خطرناک است، و از این خطرم باید من و شما خیلی بترسیم که اینجا اینجور گمان میکنیم، ولی به لحاظ اینکه فکرمون، عقیدمون، محبتهامون، تمایلاتمون، خصالمون، اعمالمون و در کل روشمون در ظاهر و باطن نخورده باشد به روش اینها، اون وقت به اندازه نخورده باشد که به اصطلاح ما در زمره آن کس قرار بگیریم که روش ما به روش خوب میخورده است. این دیگه خیلی حالا اون روز یکی سوال میکرد که فضیحت و رسوای قیامت چه جورست؟ خیلی جورها دارد، این یک جورش هست. ترجمه میکنید؟ بنابراین به شما توصیه میکنم. خیلی توصیه ها معمولا من دلم میخواد بگم، ولی حالا یک کلمه را بگم به شما. مرتب مسرانه دردمندانه از خدا بخواهید، چون خدا نظر باید اینا رو میدان، او باید نظر کنه و او باید کمک کنه. مسرانه از خدا بخواهید به زبان خودتون یا با همین جمله که در دعاها وارد شده است، که خدا شما را به اصطلاح در فوج، حالا این جملتون این باشد، خدایا ما را در زمره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا در زمره محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین محشور بگردان، در زمره اونها قرار بده ما را. بگید خدایا بین ما و محمد و آل محمد جدایی، نه در اینجا و نه در اونجا جدایی مینداز. اینها را یا به زبان خودتون مسرانه بخواهید، اللهم لا تفرد بیننا و بین محمد و آل محمد صلواتک و سلامک علیهم اجمعین فی الدنیا و الاخره یا ارحم الراحمین یا ذا الفضل العظیم. مسرانه بخواهید، ترجمه میکنید، و بترسید از اون فضیحت که من گفتم احتمالاً به سراغ ما، احتمالاً اونم قویاً ممکنه بیاد که ما در زمره اونها نباشیم، احتمالاً یا تون نرود قویاً و کسی را، ترجمه میکنید، از این بترسید. حالا با بعضی که من و شما داریم که به نظر میاد همین احتمال قوی پیش بیاد، میگم دعا بکنید مسرانه از خدا بخواهید و که خدا عنایت کرد. در اون فوج باشید که فوج آبرومند است، فوجی نیست که در مهلکه باشد، فوجی نیست که فضیحت به سراغش بیاد، فوجی نیست که عقوبت‌های موحش دائمی به سراغش بیاد. فوج محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین است. یوم یوم فخوف السور فتحتون افواجا. خب این دعاتون مستجاب باشد، شما یعنی باید عوض بشوید. نمیخوام باز عامیانه، انشاءالله فکر نمیکنید داوود گفتم تا آخر فهمیدید دیگه، چون خب معمولا بین عوام ها معروف است. فکر کنم وقتی میگیم که خدایا ما را دعا بکن، خدا ما را با محمد و آل محمد محشور کنه، یعنی ما آدم نشویم، ولی چه باشیم؟ در این حال خدایا ما در زمره را. این دیگه فکر عوام است، این دیگه نمیشه، این نمیشه مقصود من از دعاست، یعنی آدم بشویم. توجه میکنید؟ دعا بکنید که آدم باشیم و در زمره آدمیان قرار بگیریم. نه اینکه دعا بکنید فقط خودتون به روش خودتون ادامه بدهید، نه نه، این نیست، این فکر عامیانه است و به اصطلاح جدا غلط است. چنین دعایی ندارم و این امیدم حتما غلطه. هیچ کسی نباید امید داشته باشد که بدون عمل در زمره اونها، یعنی بدون اینکه روحش اقتضا بکند قرار گرفتن در زمره اونها را، این بدون اینکه این باشد در زمره اونها قرار بگیرد. نه، عرض کنم یک مطلب دیگر، شما وقتی روشتون به روش محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین فکرن، وصفن، خلقن، عقیدتن، محبتن، عداوتن، عملن، وقتی الان نمیخورد، شما در پشت پرده در زمره اونها هستید دیگه، اونجا هم نیستید دیگه. مسئله جدید که نیست که، قیامت مسئله جدید نیست، جدید است از این نظر که پرده میرود، پشت پرده چی میشود؟ ظاهر میشود. پس من و شما اگر بخواهم در زمره باشیم، در اون فوج باشیم، باید از خدا بخواهم همین الان عوض بشویم. خدا گذشته را هم به ما عفو بکند، گذشتمون را هم اصلاح بکند، بعد از این نوع روش ما طوری باشد که خودمون هم توجه بکنیم که در باطن الان ما در اون زمره هستیم. توجه بکنید، در باطن در اون زمره هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
العالمين يا رب العالمين.
شنوندگان گرامی، بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه نبع را از زبان آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. ادامه این بحث ارزشمند را در هفته آینده تقدیمتان می‌کنیم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یگانه می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتان.
يا من له عنت